021-430-3066 لوله چابهار، کیفیت ماندگار. هشتگ خبر.
ساعت 20 تهران، رادیو اقتصاد. نصب 1,000,000 کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف. مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر از نصب 1,000,000 کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداره‌ها و مراکز تجاری بزرگ خبر داد. مدقق با اشاره به اینکه هدف از نصب این کنتورها قابل رؤیت شدن میزان مصرف مشترکان است گفت، مراکزی که به کنتور هوشمند مجهز شدند بیش از 50% از مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادند. مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر افزود، نصب کنتورهای هوشمند به معنای اعمال خاموشی در واحدهای پرمصرف مانند بخش‌های صنعتی نیست، بلکه ایجاد شرایط رؤیت میزان مصرف برق مشترکان بزرگ امکان توزیع مناسب برق را به نحوی فراهم می‌کند که احتمال اعمال محدودیت‌ها را به حداقل خواهد رساند. مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر گفت، تا پایان سال 1,500,000 کنتور نصب می شود و طبق هدف گذاری های انجام شده پیش از آغاز تابستان سال آینده 5,000,000 کنتور هوشمند در کشور نصب خواهد شد. شنوندگان عزیز، در ادامه همراهیتون دعوت میکنم در فرصت پیش رو شنونده برنامه شکوه ایران باشید.
شکوه ایران. در مسیر پیشرفت و توسعه برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد، برای سرافرازی کشورمان، برای سربلندی انقلابمان، برای شکوه ایران،
برای ایران، برای ایران،
شکوه ایران.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، ویژه برنامه شکوه ایران. با افتخار همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم تا حوالی ساعت 21 با این ویژه برنامه که به دستاوردهای 43 سال گذشته میپردازیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و امشب میخوایم در حوزه صنعت آب و برق با مهمانان مختلفی در این زمینه گفتگو بکنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید با برنامه امشب شکوه ایران. من همه ما میدونیم که برق یکی از مؤلفه های مهم توسعه در کشور هست، نه در کشور، در جهان. اگر میخوان کشوری رو به لحاظ توسعه بسنجن، علاوه بر آموزش، علاوه بر فرهنگ، علاوه بر شاخص های اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفه هایی که میسنجن با اون میزان توسعه و رشد یک کشور رو، صنعت برق هست. و البته آب، میزان منابعی که در اختیار داره، چقدر از اون منابع در حوزه صنعت استفاده میشه و کشور چقدر صنعتی است و چقدر انرژی که استفاده میشه در این کشور تبدیل به بهره‌وری اقتصادی میشه. پس بنابراین این صنعت، صنعت آب و برق، صنعت بسیار مهمی است و ما در 43 سال گذشته و اینکه که در آستانه 44 سالگی انقلاب اسلامی هستیم، در این صنعت رشد و پیشرفت‌های حیرت آوری کردیم که البته با چالش‌های متعددی هم مواجه بوده. که شرکت‌هایی که در این زمینه بسیار موفق عمل کرده شرکت نیروگاهی مپناست و مهمان گرانقدری که روی خط ارتباطی ما میان مدیر عامل محترم این شرکت هستن، جناب آقای دکتر علی آبادی. من خدمت ایشون سلام و شب بخیر عرض میکنم و خوش آمد میگم بهشون.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. من به شما تبریک میگم ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو آقای دکتر علی آبادی و به شما و همکارانتون خدا قوت میگم. این سالیان متمادی تلاشی که در این صنعت انجام دادید رو.
زنده باشید. بنده متقابلا خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان عزیز ایام مبارک دهه فجر رو تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که همه ما قدردان و پاسدار خون شهدا باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی آبادی. معمولا بین کشورهای مختلف وقتی یه قرارداری بسته میشه، حالا چه تفاهم نامه چه جلوتر بره و بشه توافق نامه، یکی از پایه‌های ثابت اون قراردادهای نیروگاهی است. اینکه یک کشوری چقدر بتونه بهره برداری کنه از صنعتی که مؤلفه و محور مهم توسعه در کشور قرار بگیره. ما در جایگاهی قرار گرفتیم که میتونیم برای کشورهای دیگه حتی نیروگاه هم بسازیم، اما در داخل کشور با وجود تکلیفی بودن خروجی این صنعت، یعنی آب و برق، متاسفانه با وجود تکلیفی بودن اما سرمایه گذاری های متعددی هم تو این زمینه شکل گرفته. این پارادوکس چطور قابل توضیحه؟
برای عرض کنم که همونطوری که خب فرمودید، برق یکی از مؤلفه های جدی در معرفی و یا در واقع تعیین میزان توسعه یافتگی کشور هاست. خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه گذاری بسیار گسترده‌ای در این زمینه انجام شده، به نحوی که امروز ما یکی از در واقع کشورهای صاحب فناوری و همچنین از جهت میزان نیروگاه جزو یکی از کشورهای پیشرفته به حساب میاد.
بله.
ولی با وجود این خب گاهی هم شنیدید که کمبودهایی هم متاسفانه وجود داره در برخی از ایام و یا برخی از ساعات سال که خب عمدتاً متوجه تابستان هست و دلیل اصلیش هم این است که خب به هر حال برق یک کالای ارزان قیمتی است، اساساً انرژی در کشور ما، و به نظر من در این خصوص باید با مردم بهتر و بیشتر گفتگو بشه تا قدر این کالای ارزشمند رو بدونیم.
بله.
سرمایه گذاری هایی هم که بخش خصوصی تا حالا در این زمینه انجام داده در حقیقت عمدتاً توسط دولت جبران شده، یعنی بله. دولت به عبارتی با خرید تضمینی بازگشت سرمایه گذاران رو تا حالا در واقع تضمین کرده و پارادوکسی عملاً وجود نداره و در حقیقت به نحوی جبران شده. منتها این جبران طبیعیه که اگر چنانچه درش خللی به وجود بیاد مجدداً سرمایه گذاره بخش خصوصی، چون یک طریقتی بازار مجازی هست نه بله. یک بازار اقتصادی حقیقی، ممکنه که مشارکتشون رو کم یا زیاد بکنن.
بله. ما اگه بخوایم از میزان سرمایه گذاری هایی که در این صنعت شکل گرفته و چالش‌های پیش روی این صنعت صحبت بکنیم، جدی‌تریناش چیه؟ عدد و رقم‌هایی که نشون میده ما سرمایه‌گذاری‌های خوبی کردیم اما در این حال با چالش‌های مواجه هستیم، به کدوم‌ها میتونیم اشاره کنیم به عنوان مهم‌ترین‌هاش؟ آقای دکتر،
ببینید ما الان در حال حاضر متجاوز از 86,000 مگاوات نیروگاه تا حالا احداث کردیم که در مقیاس جهانی یکی از به عبارتی بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها به حساب میاد.
درسته.
اون تو این سرمایه‌گذاری از اونجایی که عرض کردم میزان مصرفمون هم متاسفانه خارج از عرف هست و خارج از استاندارد هست،
بله.
شاید دلیلش هم آدرس اشتباهی در خصوص اقتصاد این صنعت هست،
بله.
موجب شده که ما کسری‌هایی داشته باشیم. الان مهمترین چالشی که من فکر میکنم ما تو اینجا باش مواجه هستیم مقدار نیروگاهایی که میسازیم نیست،
بله.
بلکه منابع اولیه انرژی هست مثل سوخت که بایستی داشته باشیم تا بزنیم این نیروگاه ازشون برق بگیریم،
بله.
لذا تأکید و توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر که اتفاقاً خب خیلی گران قیمت هم هستن شاید راهکاری باشه، ولی خب همزمان می‌بایستی اقتصاد برق هم تا دچار یک بازبینی بشه تا بشه جبران کرد، یا اینکه اون منابعی که دولت اگر میتونه تخصیص بده باید تخصیص بده به این جنس نیروگاه. به نظر من توجه به نیروگاه تجدید پذیر یا توجه و تأکید بر تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی، این به عبارت ما دیگه نباید در سیکل ساده نه بخار نه گاز نیروگاه بسازیم، بایستی حتما نیروگاه سیکل ترکیبی باشن تا حد اکثر راندمان داشته باشن. علتش هم این هستش که هم به لحاظ زیست محیطی ما محدودیتهایی داریم و هم به لحاظ تأمین سوخت، چون یک واحد سیکل ساده خب راندمانش بهترین وضعیت حدود 40% هست.
بله.
در حالی که در سیکل ترکیبی ما تا حدود 60% میتونیم راندمان افزایش بدیم.
درست. آقای دکتر عبدی، با این توصیفی که جناب عالی میکنه یعنی این که مبنا قاعدتاً بایستی به سمت سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر هم بره یا از بخش خصوصی؟
رفته. ببینید مبنا در حال حاضر هم در تکمیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی به شدت فعال هست، هم در حال در واقع ارتقاء نیروگاه های حرارتی به راندمان های بالاتر در واقع مفنا درگیر هست.
درسته.
و هم در زمینه احداث نیروگاه تجدیدپذیر فعالیت های گسترده ای داره و اون هم به صورت بومی هست. همطور که میدونید ما هم در حال حاضر نیروگاه های بادی را به صورت در واقع کاملا داخلی میسازیم. الان نیروگاه توربین های 2 مگاواتی 2.5 مگاواتی و انشاءالله سال آینده 4.5 مگاواتی از جمله محصولات بسیار بسیار های پرفورمنس و های تکی هستن که داره در کشور ساخته میشه و با استانداردهای جهانی داره ارائه میشه. در زمینه ساخت نیروگاه های خورشیدی هم همینطور ما در واقع الان داریم کار میکنیم. البته تو این بخش هم طور که میدونید باید سرمایه گذاری بزرگی انجام بشه.
بله.
که خب بتونیم عمق ساخت داخل رو افزایش بدیم.
میشه آقای دکتر علی بودی ادعا کرد که مپنا در مثلا یک دهه گذشته به ویژه در دهه چهارم انقلاب اسلامی یک پوست اندازی کرده، رفته به سمت انرژی ها و فناوری های نوین تولید انرژی و مثلا دیگه الان ما قاعدتا به سمت انرژی برقابی نباشته خیلی وقت بگذاریم و سرمایه گذاری کنیم؟ اگر ما بخوایم به عنوان دستاورد دهه چهارم انقلاب اسلامی، اینک که وارد 44مین سال پیروزی انقلاب بشیم، بخوایم ازش صحبت بکنیم، تو این حوزه دستاوردها چی میتونیم بگیم برای مردم؟
ببینید ما حتما پوست اندازی که میفرمایید انجام شده و بله. اون این بوده که ما اول از همه تونستیم که فناوری ها رو داخلی کنیم.
بله.
و ساخت داخل رو و صنعت داخلی رو ارتقا بدیم.
دست.
ما در گذشته این تجهیزات رو از خارج وارد میکردیم، امروز به ظرف قاطع میتونیم اعلام بکنیم که ما کاملا خود اتکا هستیم و نیازهای خودمون رو خودمون تامین میکنیم. این قدم مهمی بوده که افتاد. دو اینکه ما نه فقط ساخت سازنده این تجهیزات نیروگاهی هستیم، بلکه طراح و عرض کنم که صاحب فناوری هستیم. یعنی ما با فناوری های خودمون تجهیزاتمون رو داریم تولید میکنیم و در دنیا هم داریم با بهترین ها رقابت میکنیم. اتفاق سومی که افتاده این بوده که ما به سمت ارتقای نیروگاهامون رفتیم و سعی کردیم راندمان رو از حدود مثلا 30% به بالاتر از 60% ارتقا بدیم و این خب اتفاق بسیار مهمی هستش که اتفاق افتاده و در دنیا هم همه به این سمت رفتن. علاوه بر این موارد خب توجه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه‌های بادی به خصوص که از جمله همچنین حالا آبی شما فرمودید، من فکر کنم منظورتون حرارتی بود.
من منظورم توربین‌هایی که ازش برق تولید میشه، چون من با از ما باز کافی 100 ساختیم و توربین‌هایی که بتونه برق آبی برای ما تولید کنه داریم، مگه اینکه بخوایم بسازیم صادر کنیم بکشیم.
ببین من می‌خوام به شما عرض کنم که تو اتفاقا نیروگاه‌های آبی اگر واقعا ما منابع آبی داشته باشیم اولویتن.
بله.
و البته با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی. بله. به نظر من نیروگاه برق‌آبی طوری نیستن که ما بتونیم ازشون بگذریم. همین الان حدود 12000 مگاوات نیروگاه برق‌آبی در کشور ساخته شده که حتما باید عنایت داشته باشیم در مصرف آب و بتونیم حداکثر بهره‌وری رو از این نیروگاه‌ها داشته باشیم، چون حالا مخازن نیروگاه البته برای کنترل سیلاب هستن.
درسته.
اما عبور آب از مجرای این نیروگاه‌ها برای ما تولید برق میکنه که به نظرم کار درستی بوده و
درست.
اگر هم هنوز چیزی باقی مونده باشه باید حتما انجام بشه.
درست.
ولی در خصوص اینکه خب ما به کدام یک از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر باید بیشتر توجه بکنیم، باید ببینیم پتانسیلمون بیشتر چی است. ما الان در حال حاضر مزارع بزرگ بادی داریم، مزارع بزرگ خورشیدی میتونیم داشته باشیم.
درست.
به دلیل وسعت سرزمین و مناطقی که البته این شانس رو دارن که از انرژی های در واقع خورشیدی استفاده بکنن، اینا رو حداکثر کنیم. منتها و برای حد اکثر سازی لازم هستش که ما بریم به سمت داخلی کردن در واقع اینها تا
ساخت سلول های فرشیدی و نوعان داره. درسته؟ بله. آقای دکتر با خبر شدیم که فردا مراسمی رو قرار برگزار شه و فکر میکنم آقای رئیس جمهور هم در این مراسم حضور خواهد داشت. ممکنه درباره مراسم فردا می توضیح بفرمایید؟
ولی من در خصوص جزئیات مراسم اطلاع چندان ندارم، ولی ما هم اونجا میهمان هستیم به عنوان امضا کننده یه قرارداد با بخشایی از سند در خصوص ساخت لوکوموتیو. همونطور که مستحضرید مبنا انواع مختلف لوکوموتیو تولید میکنه که قراردادی فردا در این مراسم بین مبنا و شرکت های صنعتی در امضا خواهد شد که انشالله ساخت این لوکوموتیو ها رو تا یه تعداد معینی انشالله سامان خواهد.
آقای دکتر اگر بگیم شرکت مپنا میتونه به عنوان یک شرکت واسطی قرار بگیره، فقط نگیم تولید کننده تجهیزات نیروگاهی، شرکت واسطی که میتونه صنایع مختلف رو به حرکت واداره به عنوان که محور توسعه میتونه قرار بگیره، یک دهه آینده رو ارزیابیتون چیه درباره این صنعت؟
به مپنا تا همین الان همه تلاشش این بوده که به عنوان لوکوموتیو صنعت عمل بکنه. ما در حال حاضر متجاوز 4000 صنعت داخلی با مپنا همکاری میکنن که اجزای مختلف در واقع تجهیزات نیروگاهی، نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و حمل و نقل جاده و وقت من موارد دیگه رو دارم میستن، تجهیزات پزشکی و غیره. لذا اگر میگیم مپنا، به عبارت مپنا و سایر صنایع کشور هست. من فکر میکنم اگر همین نقش رو بتونیم دنبال بکنیم و بتونیم راه انداز سایر بخش‌های صنعتی باشیم، بسیار میتونه اقدام مبارکی باشه.
ما به اندازه مپنا شرکتی به بزرگی مپنا یا به وسعت این شرکت که بتونه این گونه محرک صنایع دیگه باشه تو کشورمون نداریم، داریم آقای دکتر؟
ببین نه، ما شرکت‌های بزرگ در کشور خوشبختانه هستن. بله. اما مؤسسات و شرکت‌هایی که ساختارشون مثل مپنا باشه، ببین مپنا یک مجموعه کاملا صنعتی هست.
بله.
که در رشته‌های مختلف، در زمین‌های مختلف، در تمام حوزه از تامین سرمایه تا اجرای پروژه، تولید تجهیزات و بهره برداری و خدمات پس از فروش فعالیت میکنه. این قسم شرکت ها در دنیا تعدادشون زیاد نیست. خوشبختانه در جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب به این موضوع عنایت شده و ما امروز مپنا را داریم، یک برندی که میتواند در دنیا در واقع هم کنار شرکت های بزرگ بین المللی نقش ایفا کنه. خب ما امروز تونستیم در منطقه خودمون بسیار نقش آفرین باشیم، از روسیه تا عرض کنم عراق تا کشورهای منطقه تجهیزات بهشون بفروشیم و صادر بکنیم و خدمات فنی مهندسی به اونا ارائه بکنیم و از حجم قابل توجهی از نیروی کار رو به کار بگیریم و همچنین چشم‌اندازی برای آینده باشیم. به نظرم نظیر مجموعه ما خب در کشور البته خیلی شاید کم باشه، من اصلا خودم سراغ ندارم،
ما هم نمیشستیم به اینام گفتیم شاید وجود داشته باشه.
نه نیست، در منطقه هم به حساب نیست، در منطقه ما و در شمال آفریقا، حتی در خاورمیانه شمال آفریقا، شما کمتر میتونید نظیر این شرکت رو پیدا بکنید.
بله آقای دکتر عبودی، خیلی از شما ممنونم و براتون آرزوی موفقیت میکنم، شما همه همکارانتون در مپنا، و امیدوارم این زنجیره صنعت که میتونه مهمترین حلقش مپنا باشه در مسیر زنجیره تولید، یا بهتر بگیم در مسیر این زنجیره توسعه، روز به روز بر توفیقاتون افزوده بشه.
متشکرم. من فقط یه جمله دارم، حیفم میاد که
بله خواهش میکنم،
بفرمایید.
خواهش میکنم. بله.
من میخوام بگم نهادها و شرکت‌های مثل مپنا محصول انقلاب اسلامی هست.
بله.
یعنی نماد خودباوری‌های انقلابن، به عبارت اون شعاری که اول انقلاب از امام داشتن و مقامات ارشد کشور و مقام معظم رهبری امروز دارن، به عبارتی به نوعی توی چنین بنگاه‌های ظهور پیدا کرده.
بله.
و میشه نشون داد که این شعارها خیلی تو خالی نبوده، شعارهای درست.
بله خیلی متشکرم. اتفاقا به همین دلیل که یکی از بهترین و در واقع میشه گفت ثمر بخش‌ترین دستاوردهای کشور عزیزمون شرکت مپنا بود، به همین خاطر شما رو انتخاب کردیم برای گفتگو. ازتون ممنونم و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خداحافظ. قربان شما. خداحافظ. ساعت 20:20 دقیقه است. شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید، ویژه برنامه شکوه ایران که به مناسبت ایام دهه فجر و 43مین سال پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به 44مین سال پیروزی انقلاب اسلامی داریم درباره دستاوردهای صنعت آب و برق صحبت میکنیم. خب به حال آب چیزی است که ما تولید نمیکنیم، باید اون رو مدیریتش بکنیم. عادتا منابع آبی ما با توجه به کشور در شرایطی است که کشور نیمه خشک و خشک به شمار میاد، مدیریت منابع آب که شاید حدود سالانه 4 میلیارد متر مکعب آب و بارش های مختلف هست رو بتونیم مدیریت کنیم. آبی که پشت سدها جمع میشه و ذخایر زیرزمینی ما، زیر سطحی ما که میتونه از اون به عنوان منابع آبی استفاده بکنیم. تو این حوزه مدیریت این صنعت بسیار مهم است و در حوزه صنعت برق بهره برداری از منابع طبیعی برای تولید انرژی و بهره وری بالای اون که منجر به توسعه میشه. امشب به ویژه برنامه شکوه ایران به این موضوع داره میپردازه. جناب آقای یزدان رضایی، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی راهبردی وزارت نیرو، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای دکتر رضایی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به شکوه ایران.
سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه دارم. در خدمتون هستیم. ایام دهه مبارک فجر و ماه رجب رو هم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای رضایی. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه صنعت آب و برق در کشور داریم بحث خشکی و نیمه خشکی در واقع اقلیم ما هست و این چالش این صنعت رو وزارت نیرو به عنوان سیاستگزار این حوزه با مشکل مواجه میکنه. اگر بخوایم به عنوان مهمترین دستاورد این صنعت در 43 سال گذشته ازش صحبت بکنیم، صنعتی که تلاشش بر این بوده که مدار توسعه یا محور توسعه حرکت کنه، مهمترین دستاوردش، مهمترین راهبردش چی بوده؟
عرض کنم خدمتتون، ما در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت کشور حدود 36 میلیون نفر بوده. بله. امروز که در خدمت شما هستیم، جمعیت کشور با 2.3 برابر رشد رسیده به 85 میلیون نفر.
بله.
در صنعت آب و برق همکاران ما تمام تلاش خودشون رو انجام دادن که بتوانن صنعت رو متناسب با نیاز مردم رشد بدن. ما در بخش برق همه شاخصهای ما بیش از 12-13 برابر رشد داره در مقایسه با رشد 2.3 برابری جمعیت. اجازه بدید اشاره کنم که در ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور فقط 7000 مگاوات بود. این در حالیه که ما الان ظرفیت 87000 مگاوات رسیدیم، یعنی بیش از 12 برابر. طول شبکه های ما که 82000 کیلومتر بود الان نزدیک به 97000 کیلومتره، بازم بیش از 12 برابر. شبکه های انتقال، توزیع و فوق توزیع، ظرفیت پست های انتقال، توزیع و فوق توزیع از 27000 مگاولت آمپر امروز رسیده به 55000 مگاولت آمپر، تقریبا 20 برابر شده.
بله.
اما تعداد مشترکین ما در برق 3.4 میلیون مشترک داشتیم در ابتدای پیروزی انقلاب.
الان 22 میلیون شدن
تقریبا. 38 میلیون آقای.
38 میلیون مشترک. آها. به غیر از خانگی در واقع. به غیر از خانگی
مشترکین. 11 برابر. اما تعداد روستاهای برقدار رو اگر بخوام خدمت شما گزارش عرض کنم،
بله،
از 4367 روستا رسیدیم به 57882 روستا. به عبارت دیگه به طور متوسط در هر روز 5 مگاوات نیروگاه جدید به مدار بهره برداری رسیده و 2500 مشترک جدید به شبکه وصل شده. این شاخص‌ها که عرض کردم در بحث برق بود. در بحث آب اگر بخوایم همین شاخص‌ها رو با هم مقایسه‌ای داشته باشیم، در ابتدای انقلاب ما فقط 19 سد ملی داشتیم. امروز تعداد سدهای ملی ما بیش از 10 برابر شده و به 195 سد رسیده. حجم مخازن در ابتدای انقلاب 13 میلیارد متر مکعب بوده، امروز 53 میلیارد متر مکعب حجم مخازن ما هست. شبکه های اصلی آبی ریزکشی که 552000 هکتار بوده، امروز به 2400000 هکتار رسیده. جا جالبه بدونید تعداد تصفیه خانه های آب در ابتدای انقلاب فقط 27 واحد تصفیه خانه بوده. امروز با 169 واحد تصفیه خانه ما به عموم هموطنانمون خدمت رسانی میکنیم. در بخش فاضلاب تعداد تصفیه خانه های فاضلاب کمتر از عدد انگشتان یک دست، 4 مدول تصفیه خانه فاضلاب در کشور داشتیم.
بله.
امسال 259 واحد در تصفیه خانه فاضلاب در مدار بهره برداری داریم. اما همه این توسعه تأسیسات ها برای ارتقای شاخص بهره‌مندی مردم شهر و روستاست. اجازه بدید اشاره کنم با افتخار که در کشور ما، در میهن عزیز ما، 100% جمعیت شهری از برق برخوردار هستند، در حالی که در جهان این عدد 99.7%. اما اگر بریم سراغ جمعیت روستایی، امروز 96% جمعیت کشور از برق بهره مندند. اما امروز در کشور ما 99.7% جمعیت روستایی از برق بهره مندند، در حالی که در میانگین های جهانی این عدد 79%. در بحث خدمات آب شرب، کشور ما در آب شرب شهری 58 در آب شرب شهری 99.83% جمعیت کشور از خدمات آب شرب بهره مندند. این عدد در دنیا 85% و در منطقه ما خاورمیانه 83%. جمعیت روستایی بهره مند از آب شرب سالم و پایدار 82%. این عدد در دنیا کمتر از 60%، روی 59.6%. با افتخار میتونیم خدمت شما و مردم عزیز عرض کنیم که تمام تلاش همکاران ما در صنعت آب و برق علارغم همه مضایق، همه سختی ها، این بوده که شرایط مطلوبی رو برای هموطنان عزیزمون فراهم کنند.
بله آقای دکتر رضایی عزیز، یکی از خدومترین وزارتخونه ها وزارت نیروست، چه حوزه آبش چه حوزه برقش. اما چیزی که همواره برای خیلی ها سوال هست اینه که اگر واقعا این همه پیشرفت اتفاق افتاده که حتما افتاده، یعنی ما 3 سال پیش ظرفیت برقمون 73,000 مگاوات بود، ظرف 3 سال یا 3.5 سال تقریبا به 86 و 87,000 مگاوات رسیده. این نشون میده چه سرمایه گذاری عظیمی تو این زمینه صورت گرفته. عمده این سرمایه گذاری هایی بودی که دولت‌های مختلف انجام دادن، یا اگر بخش خصوصی انجام داده خرید تضمینی از اونها شکل گرفته، یعنی علی حال دولت اینها رو پرداخت کرده. یعنی ما منابعمون رو فروختیم، سرمایه گذاری کردیم برای اینکه مردم استفاده کنن، صنعت استفاده کنه، چه حوزه برقش چه حوزه آبش. اگر ما بگیم استفاده در حوزه مسکونی 22.5 میلیون خانواده تا 38 میلیونی که شما اشاره کردید میشه بخش صنعت ما، و بخش صنعت ما قاعدتاً بایستی با بهره‌وری که از این انرژی میبره باید پس بده اون انرژی که ازش استفاده کرده. اما میبینیم که این اتفاق نمیفته در حوزه صنعت ما، یعنی قیمت‌ها به معنی واقعی به صنعت داده نمیشه که برگرده و وزارتون نیرو بتونه این خدماتش رو توسعه بیشتری بده. چرا به نظرتون؟
خدمت شما عرض کنم که در تصمیم گیری های کلان خدمات آب و برق رو با به اصطلاح قیمت‌های مخفف یارانه‌ای برای خانوارهای هدف تصمیم گیری شده.
من صنعت رو عرض کردم البته آقای.
خوشبختانه همینو میخوام عرض کنم. در سال 1400 در همکاری دولت با مجلس محترم نرخ‌های تعرفه صنعت در بند ز تبصره 15 تقریبا به سطح قیمت تمام شده نزدیک شده.
برای هر دو صنعت، هم آب هم برق؟
نه، در برق.
درسته.
بند ز تبصره 15 تعرفه برق صنایع بالای 2 مگاوات رو معادل تعرفه قراردادهای خرید تضمینی از بخش خصوصی دیده. خب خوشبختانه این کمک میکنه که اون ناترازی مالی صنعت برق تا حدودی جبران شود. اما ما از این بحث‌ها، بحثمون صرفاً بحث اقتصادی نیست.
درسته.
بحث ما بحث بهینه مصرف کردن
و بهره‌وری بیشتر
و بهره‌وری بیشتر. من به شما عرض کنم که باز در قانون بودجه سال 1400 تصمیم بسیار خوبی در بند یای تبصره 8 دیده شد، بدین ترتیب که خانوارهای